چشم زنه چار بیداد برگردم چار بیداد برگردم تی دل ارزنه من قرار برگردم جانا قرار برگردم اگه جان بخواهی توسته میدم به جانا توسته میدم به تی عشق ارزنه خشک دار برگردم خشک دار برگردم به هاری بارش لره خونش خلی سانه کسی راه دمه میچش به هاری بارش لره خونش خلی سانه کسی راه دمه میچش خوش بابون می جان خوش بابون می جان گندم بگیری نشا بابون می جان تارم بگیری بسونه لاله با بسونه لاله با سرزار به نادم نرشی بیدن هم قسم بگیری به حاره بارش لاله خونش هر سالت سیر راه داره میشش هر سالت سیر راه داره
همچنان پارک سایی رو دنبال می کنید. اینجا رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ما از همراهی شما بی نهایت خوشحالیم و این شادی رو چند برابر می کنیم با شنیدن صدا و نظر شما در گزارش های خانم فرجامی فر.
آقایان با لبخند و احترام سلام، اما بریم سراغ چند توصیه از یک شاعر خوش‌سخ که میگه با نرم دلان درشت خویی نکنید، با دشمن دوست ترش رویی نکنید، در مصرف هرچه صرفه‌جویی کردید در مصرف خنده صرفه‌جویی نکنید. بله، اما میتونم بپرسم شما آخرین باری که از ته دل خندیدید کی بوده؟
دیروز، امروز با دوستم که میام پیاده روی.
آخرین باری که از ته دل خندیدم مربوط میشه به یک کلیپی که تو آپارات دیدم.
آخرین بار از ته دل خندیدم دیروز بوده با دوستانم توی جمع دوستانه.
نیم ساعت پیش.
دیروز بود. داشتم با بچه داشتم بازی میکردم. دقیق یادم نیست حالا چه حرفی زد، ولی چون دو سالشه لحن حرف زدنش برام خیلی خنده داره.
خیلی از آدما میگن خنده بر هر درد بی درمان دواست. شما نظرتون درباره این جمله چیه؟
این که یه مقدار بیخیال بشی نسبت به مشکلاتت، وگرنه اونجوری که فکر کنی مشکلی و دردی رو دوا میکنه نه.
این جمله رو از مادرم بزرگ و پدر بزرگ همون زیاد شنیدم. علتش فکر میکنم خنده برای بدن فایده زیادی داره. خنده خودش نوعی ورزش حساب میشه.
به نظر من که درسته، واقعا تو زندگی تاثیر داشته.
اینو من قبول دارم، نظر روانی خیلی اثر میذاره.
جمله خیلی قشنگیه، مخصوصا الان با این شرایط کرونا و ناراحتی هممون واقعا به خندیدن بیشتر از هر زمانی دیگه احتیاج داریم.
تو همون لحظه خوبه. به نظرم تازه کسی که بیشتر میخنده غم بیشتری داره.
توی زندگیتون بیشتر شما دیگران رو میخندونید یا دیگران شما رو؟
من بیشتر اصولا میخندونم دیگرانو.
در زندگی دوست دارم بیشتر دیگران رو بخندونم. برام خیلی اصل مهمیه.
من دیگران رو بخندونم.
ما اگه بخوام دیگران رو بخندونم خیلی مشکله. اما دیگران ما هم بخندن راحت‌تره.
خیلی آدمی نیستم که سخت خندم بگیره. اکثر اوقاتم حالا در حال خندیدنم. به خاطر همینم بیشتر دوست دارم بقیه رو بخندونم. خودم راحت بخندم.
دیدن و شاد بودن ارزشمندترین اتفاق زندگیه که هزینه ای نداره. پس بخندید و شاد باشید.
حال کسایی که با کتاب خوندن شادی زندگیشون رو تکمیل میکنن و خوش به حال ما که باغ کتاب رو داریم تا هر بار با یک کتاب طنز آشنا بشیم، بلکه بخونیم و یه چیزی به همون اضافه بشه. بشنویم خانم تاجیک این هفته چه میوه‌ای رو از باغ کتاب برامون انتخاب کردن.
ای دانش عالم همه در سینه تو زد، دانند همگان شهد گهربار کتاب است.
من کتاب میخونم.
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 ما کتاب میخونم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستداران کتاب. این روزا که حال و هوای بهاری داریم و درگیر خونه تکونی و خریدای عیدیم، خوندن یک کتاب اونم با درون مایه طنز هم این لحظات رو برامون شیرین تر میکنه، هم حالمون رو بهتر. کتاب آب نبات دارچینی نوشته مهرداد صدقی کتابی به شدت طنز در مورد یک خانواده شیرین بجنوردیه که ماجراهای خنده دارش حتی شده برای دقایقی شما را از فکر و دغدغه هاتون دور میکنه. با هم بشنویم بخشی از کتاب.
تا دبیرستان حداقل یک ربع تا 20 دقیقه راه بود. برای همین، برای اینکه هم وقت بگذرد و هم راه طولانی به نظر نرسد، معمولاً یواشکی به قیافه آدم‌هایی که از روبرو می‌آمدند می‌خندیدیم. برای اینکه شرایط کمی مهیج شود، مثلا می‌گفتیم اولین دوچرخه سواری که از روبرو بیاید حتماً یک آدم خنده‌داریه. آن روز هم سعید گفت اولین موتوری که، هنوز جمله سعید به پایان نرسیده بود که یک موتور سوار جلوی ما پیچید. زهره ترک شدیم. موتور سوار دایی اکبر بود، سوار بر موتور براوایی که تازه خریده بود. نان تازه در دست میخواست محض خوشمزه بازی جلوی ما ویراج بدهد. یک لحظه ترسید به سعید بزند. برای همین کمی منحرف شد و چون نتوانست خودش را کنترل کند به درخت کنار پیاده رو خورد. حس کردم آب در خانه و ما داریم به غریبه ها میخندیم. در حالی که سعی میکردیم خنده ایمان را قورت بدهیم، نانها را از روی زمین جمع کردیم. دایی گفت لامصب این چه زمین سوریه. دایی موتور مبارک. ممنون. میخواستم یه دفعه دم گوشتان بوق بزنم تا بترسین که از برعکسی کار نشون. لامصب یکم بوقش گیر داره. خیلی شانس آوردین ها. آره از یه نظر دیگه هم خیلی شانس آوردیم دایی. با اینکه روی براوا برای یک نفر هم جا تنگ بود، دایی اصرار داشت ما را برساند. من و دایی روی موتور نشستیم و مثل انواع پیوندهای شیمیایی به هم نزدیک شدیم. اما سعید جا نشد. فشرده تر از قبل نشستیم و کمی در آرایش فضایی من تغییر دادیم. من دستم را دور کمر دایی حلقه کردم و جلوی اون نانها را توی دستم گرفتم. سعید هم دو دستی به من چسبید تا از پشت موتور نیفتد. نصف بدنش روی هوا بود و برخلاف کارتون ها که طرف تا نمیداند زیرش خالی شده نمیافتد. او با اینکه میدانست روی هیچی نشسته است باز هم نمیافتاد. هیچ یکی از فرمول های فیزیک نمیتوانستند محاسبه کنند سعید چطور نشسته است. مطمئن بودم هر کس ما را ببیند نیاز ندارد برای خندیدن دنبال این باشد که بگوید اولین دوچرخه یا موتوری که از روبرو می آید. فقط کافی بود به دوستش بگوید اون موتور براو سپشته.
شاد کردن دل خودمون و دیگران نیازی به هزینه های گزاف و زحمت زیاد نیست. فقط کافیه بخندید و خنده رو به اونها هم هدیه بدید.
جنازه ای را بر راهی می بردند. درویشی با پسر بر سر راه ایستاده بودند. پسر از پدر پرسید که بابا در اینجا چیست؟ گفت آدمی. گفت کجایش میبرند؟ گفت به جایی که نه خوردنی و نه پوشیدنی، نه نان و نه آب، نه هیزم، نه آتش، نه زر، نه سیم، نه بوریا، نه گلیم. گفت بابا مگر به خانه ما میبرندش؟ این حکایت کوتاه از طنز پرداز بزرگ عبید زاکانی رو تقدیمتون کردیم تا سری بزنیم به مثلستان و با گزارش‌های آقای گودرزی چند لحظه‌ای رو درباره لطیفه‌ها حرف بشنویم.
کوچه پس کوچه شهر مثلستان چراغونی شده بود و جلوی خونه‌ها آب و جارو. همه شعر میخوندن و ضرب المثل میگفتن و رنگ شادی به اوقاتشون میپاشیدن.
حقش خروس میخونه. آدم وقتی خوشحاله هر چیزی رو توی دنیا زیباتر میبینه. در این حالته که میتونه صدای کبک رو به اندازه صدای خروس خوب و خوشایند در نظر بگیره.
روی پای خودش بند نمیشه. یعنی طرف انقدر خوشحال و شاده که نمیتونه یک جا بنشینه. باید جنب و جوش داشته باشه، تحرک داشته باشه، از شادی زیاد، از خوشحالی فراوانی دیگه نمیتونه یک جا بنشینه.
و یک ضرب المثل انگلیسی هست که میگه kindness brings happiness. پس با هم مهربون باشیم تا شادی مهمون خونه هامون بشه.
ضرب المثل ها که تموم شد، نوبت رسید به حکایت ها و لطیفه های بامزه‌ای که بمب خنده رو منفجر میکرد.
در یخچال رو باز کردم، دنبال یه چیزی میگشتم، بابام یهو سرش از زیر پتو در آورد و گفت یه لیوان شیرم بخور. پرسیدم چرا؟ گفت تاریخش تا امشبه.
چند ماهی که عکاسی کار میکردم یه روزش اصلا یادم نمیده که یه پیردم 90 ساله اومده بود عکسشو فتوشاپ کنه. گفته بود نه آرایشم کن، نه لاغرم کن، نه جوونم کن. گفتم چیکار کنم؟ یه کار خاصی نکن، یه گردنبند الماس و یه انگشتر یاقوت به عکسم اضافه کن تا بعد مرگم عروسام انقدر بگردن تا نفسشون بند بیاد.
علی که پرسیدن آقا شما کارتون چیه؟ گفت راستش من تو کار فرش و تلویزیونم. گفتن یعنی چیکار می‌کنی؟ گفت والا راستشو بخوام بگم رو فرش می‌خوابم، فقط تلویزیون نگاه می‌کنم.
گوشی طرف از روی میز میفته ولی طوریش نمیشه چون رو حالت پرواز بوده.
فقط یه مرد ایرانیه که بعد از شب کردن ماشینش، قطع چند تا درخت و دو تا تیر چراغ برق و کندن چندین متر گارد ریل با اعتماد به نفس از ماشین پیاده میشه و میگه خدا هیچ جمع نکرده بودم همه تو مرده بودی.
شیشه پنجره را باران شست، مونده شستن فرش و پرده ها و اتاق و آشپز.
خودکار وقتی افسرده میشن میرم پیش روان نویس.
قدیما موقع دید و بازدید عید میگفتن مهمان حبیب خداست، الان باید بگن مهمان وسیله‌ای برای رسیدن به خداست.
تا 15 سالگی فکر میکردم اسمم زهره است، چون همیشه وقتی مامانم میخواست از خواب بلندم کنه میگفت پاشو زهره.
گنج بیمار و گل بیخار نیست، شادی بیغم در این بازار نیست.
خلاصه مثلستانی های قصه ما این روزها خوش بودن و خدا رو به خاطر این خوشی شاکر بودن. سعی میکردن نیمه پر لیوان رو نگاه کنن و اجازه ندن غم و قصه های گذرا اوقاتشون رو تلخ بکنن.
در سالی که پشت سر گذاشتیم و البته هنوز یکم ازش باقی مونده، زندگی عجیبی رو تجربه کردیم. چیزی که فکرشو نمی کردیم بشه، اما شد که به معنای واقعی همه چیز رو مجازی و از پشت صفحه های شیشه‌ای موبایل پیش ببریم. در بخش مجازی ها با صدای خانم ها عطایی و کشکولی از این دنیای عجیب غریب بیشتر می شنویم.
مجازی ها. سلام، چطوری؟ عیدت مبارک. بفرما شیرینی.
سلام، چشمتون روشن به دنیا اومد؟
وای آره، ماشاءالله انقدر نازه که نگو. کپی داداشم قربونش برم.
مبارکی، حالا اسمش چی گذاشتین؟
ورندل. ورندله.
دختر یا پسر؟
وا، پسره دیگه.
اسمش کجاییه؟ از کجا بردینش؟
ببین ما نذاشتیم که، این یکی از گزینه‌های خدماتی بیمارستان بود که خودشون یه اسم خاص انتخاب می‌کنن با یه صفحه مخصوص تو فضای مجازی با 10,000 تا دنبال کننده واقعی. فکرشو کن، از دنبال کننده‌های شرکتمون هم بیشتره.
آها، اون وقت حالا هزینه بیمارستان چقدر شد؟
زیاد بود، ولی خب خدا رو شکر داداشم با قرض و قوله تونست پرداختش کنه. ولی از این گزینه نمی‌خواست استفاده کنه، گفت هم اسمش بده هم هزینه‌اش اضافیه. خودم رفتم حقوق این ماه هم مساعده گرفتم، راضیشون کردم، براش را انداختم.
قدر عجیب، یعنی کل حقوق تو دادی برای یه صفحه؟
آره بابا، همه یه بچه های فامیل واسه خودشون صفحه دارن، ولی خب اسم برادرزاده من کجا؟ اونا کجا؟ این خاص قربونش برم. حالا من پیشنهادم دادم که تاریخ تولدش هم بکنن 1/1400.
مگه دیروز به دنیا نیومد؟
آره، تو اینترنت خوندم خصوصیات اخلاقی فروردین یا خیلی خوبه.
وا تو که میگی این اسفند به دنیا اومده که؟
باشه بابا، مهم ثبته. ثبت که بشه اخلاقش هم عوض میشه. حالا تو چرا انقدر پکر رو گرفته ای؟
هیچی، بابام قبض تلفن رو پرداخت نمیکنه، اینترنت خونمون هم که قطع شده دیگه، میگه خرج الکی و زیادیه.
وا خب خودت پرداختش کن.
نمیتونم، نمیشه، آخه این ماه برنامه ریزی کردم برای حقوقم، لازمش دارم.
بابا فدای سرت، قصه خوردن نداری که، من بهت پول قرض میدم، برو پرداختش کن.
تو که میگی حقوق این ماه همون مساعده گرفتم، از کجا میخوای بیاری؟
تو چی کار داری؟ من درستش میکنم، فقط یه شرط داره.
از کجا؟ خب حالا باشه، چه شرطی؟
ببین تو فضای مجازی صفحه برادرزادم رو دنبال کنی، زیر 10 تا عکس و فیلم آخرش هم 10 تا از دوستاتو معرفی کنی.
واسه ببینم این دیروز به دنیا اومده، اون وقت این همه عکس و فیلم از کجا آوردی؟
ببین از لحظه به دنیا اومدنشو تا خود همین الانم هم به اشتراک گذاشتن. اه همین الانم هم یه پست جدید گذاشتن، نگاه کن.
بله، همش هم براش خاطره میشه نه؟
آره دیگه، همینا رو تو هم باید تو صفحه خودت به اشتراک بذاری، زیر همشون هم نظر بدی. عکس جدیداش هم که دیگه خب بماند دیگه، الهی قربونش برم، میخوام معروفش کنم.
خب حالا اینا رو ولش کن، پول از کجا آوردی این همه میخوای خرج کنی؟
بین خودمون باشا، حقوق ماه بعدم هم مساعده گرفتم.
یه حسی دارم، نگرانم نکنه سر کارم. بیا عشقم، بیا جلوی چشمم، وقتی پیشم هستی انگار تو بهشتم. تو بگو کی هستی، بد به دلم نشستی، میمیرم یه روزی، بگی دل به غریبه وستی. آره تو بگو کی هستی، بد به دلم نشستی، میمیرم یه روزی، بگی دل به غریبه وستی. آره دل به غریبه.
باز هم برای شما مردم نازنین کشورم آرزوی شادی و شادکامی داریم و دوباره این روز فرخنده رو تبریک میگم. امیدوارم حال خوبی که در زندگی به دست میارید نوش جونتون باشه. این آخرین برنامه ما در سال 99 بود. آرزو میکنم در سال جدید که برمیگردیم خدمتتون، خبرهای خوب، حال خوش و سلامتی همه مردم عزیزمون رو شاهد باشیم. بعد از تعطیلات نوروز با افتخار دوباره به شما سلام میکنیم و تا سلام دوباره در سالی تازه، خدا یار و یاورتون.
شب شما بخیر. ساعت 20:50 دقیقه است و اینجا رادیو ایرانه. این ترانه از محمد زند وکیلی تقدیم به شما شنوندگان عزیز.
تو بردم توی قلب تا تو شو اومدی جب شیشا بردم میخوام بشینی درست چلو چشمام زیر و رو کنی منو دنیا گوش بدی به تک تک حرفان دیوان منم بی تو بی صدا می شکنم حل کن در خودت جان و تنم باش تا از غم تو جان
شب شما بخیر، صدای ما را از رادیو ایران میشنوید.
Thank you.
رادیو ایران همراه لحظه های شماست. سپاس از همراهیتون با این شبکه رادیویی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. دقت کردید بعضی هستن در زندگی حواس جمعی دارن. اتفاقا اینا آدم های خیلی موفقی هستن. یعنی اگر سرگذشت آدم های موفق رو شما مطالعه بکنید میبینید اینا در اون لحظات و اون زمانی که کسی حواسش نبوده این حواسش بوده و به همین خاطر تونسته یک توفیق به دست بیاره. من حتی خیلی بدبینانه بخوام بگم اینو که دارم عرض میکنم، همین اولش دارم تکرار میکنم، این لزوما به معنای ستایش این موقعیت نیست، اما به جهت کارکرد دارم میگم. اون کسایی که دزدی هم میخوام بکنن و دزد موفقی باشن، یعنی گیر نیفتن، خب برنامه‌ریزی زیاد میکنن، جوانب امر رو میسنجن که این کار رو انجام میدن. اگرچه بار کج هیچ وقت به منزل نمیرسه و اینها قطعا جواب نخواهد داد، اما اگر اون یک مقطع رو فقط در نظر بگیریم نیازمند به مراقبت دیگه. حالا برمیگرده به این که ما در زندگی تا چه اندازه خودمون رو اینطوری تربیت میکنیم. نمیدونم با آسمان شب تا چه اندازه آشنایی دارید. تا حالا دقت کردید مثلا این همه ستاره که بالا سر ما هست، حالا تو شب‌های مختلف نگاه کنید و بعد متوجه بشید که یه ستاره، یعنی یک جرم نورانی، اینجوری بگم شاید بهتر باشه، یک جرم نورانی برخلاف اونا توی مسیر دیگه حرکت میکنه. چقدر دقت میخواد. تازه اونم تو انبوه ستاره‌ها که در گذشته بوده. الان حداقل به خاطر در حد آلودگی نوری ما سهم کمی از ستاره‌ها رو میبینیم و همینطور سیارات رو. دقت بکنید قدیمی‌ها چقدر حواسشون جمع بوده بعضن. و اتفاقا خدا به همین مسئله اشاره میکنه. تو سوره مبارکه انعام خدا میفرماد و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. خدا این ستاره ها رو پدید آورد تا در تاریکی های خشکی و دریا به وسیله اونها شما راه پیدا کنید. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. خدا میفرماد ما به تفصیل آیات خودمون رو برای اون قومی که دانا هستن بیان میکنیم. این یک نمونه است. یعنی از همین جای سیاره ها و ستاره ها و نحوه گردش اونها موقعیت یابی صورت میگیره که این مخصوص اون کسانی است که دقتشون بالاست. خب اگر دقتشون بالا باشه و بتونن از این مسیر، یعنی از این طریق راه خودشون رو پیدا بکنن، خب اینا دچار سرگشتگی نمیشن، به هلاکت نمیرسن توی چه میدونم دریا و توی خشکی. خب به نتیجه میرسن دیگه، کارشون رو به نتیجه میرسونن. این مدل رو بیاید تو موقعیت‌های مختلف پیاده کنیم. یعنی نگاه کنیم چه می‌دونم از زبان بدن به عنوان یکی از علومی که در علوم رفتاری میشه بهش تکیه کرد. حتی بحث‌های کسب و کار می‌تونیم بهش نگاه کنیم. بحث تعلیم و تربیت، این که ما بفهمیم چه زمانی مناسبه که با فرزندمون صحبت بکنیم، چه زمانی مناسبه که صحبت نکنیم، یعنی فقط تفریح کنیم. این موقعیت شناسی خیلی اهمیت داره. همه اینها برمیگرده به اون نکته که ما می‌بایست چشم تیزی داشته باشیم و خودمون رو عادت بدیم به تیز بینی. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگه.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: دو هدف دشمن در جنگ نرم شکستن زنجیره